بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا، الکون و الفساد، صفحه 107، سطر 10. اللهم الا ان یجعل الاقلب اجذب و معلوم ان الذی یلی جسما من جهت واحدت یترک الیها بالاستقامه هو ما یساوی. بحثمون در این بود که به اصحاب کمون میگوییم که این اجزای کامنه چگونه بارز میشند. اونها هر راهی رو که برای بروز ارائه بدند ما اشکال میکنیم. بنابراین برای بروز راهی نیست و نتیجتا قول به کمون که در کنارش بروز هم مطرح هست باطل میشه. راه هایی رو که برای بروز ممکن بود ذکر کردیم و همه رو رد کردیم. آخرین راهی که مطرح شد این بود که سبب خارجی مجاور شود با اجزای کامنه، نه مماس شود بلکه مجاور شود و اون سبب خارجی اجزای کامنه رو به سمت خودش جذب کنه. اشکال کردیم که بین جاذب که اون سبب خارجی است، مثلا نار، و مجذوب که اون اجزای ناریه کامل است، آب فاصله شده که ضد هر دوست، هم ضد اجزای کامل است هم ضد این سبب خارجی است. اجزای کامل اگر بخوان به سمت این سبب خارجی یعنی نار جذب بشند، باید از آب عبور کنند و برای عبورشون از آب توجیهی نداریم. حالا با اللهم الا ان یجعل الاقلب و اجذب میخواییم بیان کنیم که راهی پیدا کردیم که با اون راه بتوانیم توجیه کنیم عبور اجزای کامنه را از آب، و اون راه اینه که اون سبب خارجی از نظر مقدار غلبه دارد بر اجزای کامنه و لذا می تواند مانع را که آب است بی اثر کند و اجازه دهد که اجزای ناریه کامنه عبور کنند. چون این سبب خارجی نار کثیره، از نظر مقدار کثیره، غلبه داره، جذب شدیده، و چون جذب شدیده اون اجزای کامنه رو از مانع هم عبور میده و نتیجه این میشه که اجزای کامنه ظاهر میشن و آبی که تا حالا آب بودنش ظاهر بود نار بودنش آشکار میشه. این راهی است که ارائه داده میشه که ابن سینا میخواد با این راه مشکلی رو که خودش وارد کرد دفع کنه. ولی این راه هم قبول نمی کنه. به این بیان که این جسم خارجی یعنی ناری که از بیرون آمده الان به یک طرف آب مربوطه دور تا دور آب و احاطه نکرده. حالا ممکنه در بعضی جهات دور تا دور آب و احاطه کرده باشه، ولی ما مواردی هم داریم که از یه طرف به آب اثر وارد میکنه. مثلا ما زیر این کاسه آب و آتش روشن کردیم، خب این از یه طرف در آب داره تأثیر میذاره، دور تا دور آب که اثر نمیذاره، از زیر داره آب رو گرم میکنه، از بغلها و از بالا گرم نمیکنه. البته ممکن هم از ما در یه فرضی در یه صورتی بتوانیم تمام دور تا دور این آب رو آتش روشن کنیم و از همه طرف به این آب فشار بیاریم که اجزای کاملت رو بده بیرون. اما ولو یه مورد هم که داشته باشیم برای ما کافیه که از یه طرف نار رو بر این آب وارد کنیم، مثل این مثالی که زدم زیر آب آتش روشن کنیم، ولو یه مورد این چنینی داشته باشیم، در همین یه مورد ما نتیجه بگیریم، اون راه حلی رو که ارائه دادیم باطل میکنیم. خب حالا ملاحظه کنید، این صورت آب رو گذاشتیم اون بالا، آتش هم زیر روشن کرد و این آتش خارجی شأنش الان جاذب بودنه، فرض ما همین بود دیگه، شأنش جاذب بودنه، داره تأثیر میکنه و اجزای کاملا رو به سمت خودش جذب میکنه. چقدر از این نار خارجی داره تأثیر میکنه؟ ملاحظه کنید اون نار داخلی به خط مستقیم به سمت نار خارجی میاد، چون نار خارجی یک طرف آب قرار گرفته، همه اطراف آب رو نپوشونده، یه طرف آب قرار گرفته. بنابراین نار خارجی اگر نار داخلی اگر بخواد جذب بشه به خط مستقیم جذب میشه، نه اینکه پراکنده بشه. اگر دور تا دور آب رو آتش خارجی گرفته بود، خب این نار خارجی، اشتباه گفتم نار خارجی، نار داخلی از همه اطراف به صورت دایره وار به سمت بیرون آب هدایت میشد و جذب میشد، به خط مستقیم نمیرفت، بلکه این نار داخلی قسمتش به این ور میرفت، قسمتی به اون ور میرفت، خلاصه به صورت دایره از آب خارج میشد. اما حالا فرض ما اینطور شده که ما در یه طرف آب آتش روشن کردیم، پس نار داخلی باید به خط مستقیم به سمت این نار خارجی و سبب خارجی جذب بشه، نمیتونه پخش بشه، همه باید جذب بشن به سمت همین نار خارجی. به مقدار که نار به مقداری که نار داخلی رو داریم، به همون مقدار نار خارجی رو مؤثر میکنیم، بقیه مقدار نار خارجی بی اثر میشه. مثلا فرض کنید که به اندازه 10 سانت نار کامنه داریم، خب به اندازه 10 سانت نار خارجی تأثیر گذار میشه، بقیهش غیر فعاله. مثلا فرض کنید که آتش داره شعله میکشه، همون مقدار آتشی که زیر آبه من میتونه اون نار داخلی رو به سمت خودش جذب کنه، همون داره فعالیت میکنه، بقیهشون بیکارن، اون بقیه فایده نداره. پس اضافه شدن نار خارجی جذب و غلبه نمیده به طوری که بتواند مانع رو که آب از سر راه برداره. به مقدار نار داخلی نار خارجی فعالیت میکنه که جذب کنه، یعنی اجزای نار خارجی هر کدومشون جزی از نار داخلی رو جذب میکنه، وقت 10 جزء خارجی 10 جزء داخلی رو جذب میکنه، بقیه اجزای خارجی بیکارند. چون ما یه آتش جمع شده که نداریم، این آتش داره اجزایه، همونطور که آتش داخلی داره اجزایه، آتش خارجی داره اجزایه، هر جزء این خارجی جزی از داخلی رو به سمت خودش جذب میکنه، بقیه اجزای خارجی رو بیکارند. وقت اگر اینطور باشه، بین این نار خارجی که مؤثر است نه بین همه نار خارجی، بین اون نار خارجی که مؤثره و بین نار داخلی که متأثره تساوی برقراره، اغلبیتی نیست. پس چطوری میتواند این نار آب رو که مانع است بی اثر کند؟ این نار خارجی چطوری میتونه بی اثر کنه؟ اغلبیت شما از کار انداختیم قهرن، مانعی که آبه همچنان باقی میمونه بدون اینکه تأثیرش ازش گرفته بشه، اجازه نمیده که نار داخلی عبور کنه. علی حال بحث مقدار مطرحه، نمیگیم اونا خودشون مطرح کردن، ابن سینا راه حل نشون داد، گفت چون نار خارجی مقدارش غلبه دارد، پس مثلا فرض کن مقدارش، مقداری از این نار خارجی صرف جذب نار داخلی میشه، مقدار دیگهش آب رو بی اثر میکنه، آب رو از مانعیت میندازه. اینا رو من دارم عرض میکنم، ابن سینا نمیگه. خب قهرن اون نار داخلی به سمت نار خارجی جذب میشه، مانع هم که آب و در این وسط قرار گرفته از اثر افتاده نمیتونه مانعیت کنه، پس جذب حاصل میشه. اونا اینطوری گفتن، نگفتن ابن سینا بهشون یاد داد. حالا خود ابن سینا میگه این راهی که من گفتم راه درستی نیست، چون اون مقدار نار خارجی که صرف جذب میشود و جاذب قرار میگیره، اون مقدار مساویست با نار داخلی. وقت بقیه نارهای خارجی که تأثیر نمیذارن، اونا از فعالیت افتادن به حساب نمیان، اون مقداری به حساب میاد که مساوی با نار داخلیه. اون وقت مساوی میخواد مساوی رو جذب کنه، مساوی در مقدار میخواد مساوی رو جذب کنه. اگه بخواد مساوی جذب کنه، باز مانعی که آب سر راهه و اون مانع بی اثر نشده. دقت کنید، اونها نمیتونن، اونها یعنی اصحاب کون، نمیتونن این چنین بگن که این نار خارجی به خاطر عدم اختلاط با آب حرارتش قوی تره و نار داخلی رو بدون مانعیت آب جذب میکنه. نمیتونن شدت حرارت رو مطرح کنن، اونا باید کثرت مقدار رو مطرح کنن. کثرت مقدار ما از کار انداختیم، شدت حرارت رو اونا نمیتونن مطرح کنن، چه قالب استحاله نیستن، اونا قائل نیستن که این نار شدیده، اون نار ضعیفه، این نار میتونه اون آب رو بی اثر کنه به خاطر شدت حرارتش، اینا رو قبول ندارند. لذا ابن سینا وقتی بهشون راه یاد میده، نمیگه بگید این نار خارجی به خاطر عدم اختلاط با آب شدت داره و میتونه آب رو از مانعیت بندازه، اینطوری بهشون یاد نمیده، چون خلاف مبناشونه. بهشون میگه که بگید که آب خارجی بیشتره، یعنی مقدارش بیشتره، ولذا مانعیت آب از کار میندازه. اینطوری وارد میشه، به اونا اینجوری یاد میده که اونا از طریق مقدار وارد بشن، نه از طریق شدت، چون از طریق شدت خلاف مبناشونه، بعد از طریق مقدار وارد بشن. بعدم که بیان میکنه اگه مقدار مطرح باشه، مقدار جاذب با مقدار مجذوب یکیه، بقیه قسمت هایی که در کنار جاذب قرار گرفتن بیکارند. اگه چنینه، پس باز مساوی میخواد مساوی رو جذب کنه، مانعیت آب برقراره و نمیشه کارش کرد، اشکال دوباره وارد میکنه. نخ تبدیل به نار نمیشه. اگر نار کمی، شما نار کمی رو از خارج بیارید رو بر آب مسلط کنید، آب تبدیل به نار نمیشه. اون با نمیشه، ظاهرا نمیشه. یه شم شما زیر این کاسه آب روشن کنید، این کاسه آب هیچ وقت بخار نمیشه، تبدیل به نارم نمیشه، فقط آب خود گرم میشه.
وقتی
بله؟
در
طول زمان هوای بیرونی اثر میذاره. ولی این یه شمعه نمیتونه تا آب جوش نیاد، تا آب به 100 درجه حرارت نرسه بخار نمیشه. مگه شمع میتونه یه آبی رو به سمت بخار، مگه یه قطره آب باشه؟ بله یه قطره آب باشه حرفی نیست. شمع میتونه یه قطره آب مسلط بشه، بازم در اون صورت باز نار کثیره، نار اکثر میشه نسبت به آب. ولی شما نار رو اکثر نکنید نسبت به آب، شمش کنید، یه شمو زیر یه کاسه بزرگ روشن کنید. مگر هوای بیرونی این کاسه رو یواش یواش بخارش کنه. ولی این شمع درونی تا آب رو به 100 درجه جوش نیاره نمیتونه تبدیلش کنه به بخار. میشه شما یه کاسه آب هم بذارید بیرون، هیچ شمع هم زیرش روشن نکنید، به مرور زمان یکی دو سال بگذره بالاخره این آب بخار میشه میره. گاز حرارتش زیاده. الان بحث در اینه که شما استحاله رو قبول ندارید، نمیتونید اینجور فرضی بکنید. شما یه مثلا آتش سیگار رو میخواد روشن کنید، آتش سیگار 600 درجه حرارت داره، اون ممکنه بتونه آب و جوش بیاره. ولی اینا قبول ندارن، اینا نار معمولی رو قبول دارن. نار اونجوری که استحاله بکند اینا رو قبول ندارن. ما باید با مبنی خودشون حرف بزنیم بهشون. چرا؟ شمع حرارتش با شمعک گاز فرق نداره؟ شمع حرارتش خیلی کمه، شمعک گاز خیلی زیاده. حالا ضعیف هم باشه، اگر ضعیف باشه نمیتونه آب و جوش بیاره. خیلی خوب، حالا قبول قبول. اگه اینطور باشه این شمعک داره آب رو استحاله میکنه، بازم اینا قبول ندارن. اگر آب استحاله بشه ما حرف نداریم، ولی اینا قبول ندارن. اینا میگن آب سر جاش هست، هیچ تغییرم نمی کنه، هر چقدر شما حرارت شدید وارد کنید آب سر جاش هست، استحاله نمیشه. وقت ما بحثمون با اینا در اینه که اگر نار بخواد اون نار داخلی رو جذب کنه، به مقدار نار داخلی جاذب داشته باشیم کافیه، ما زاده بر اون دیگه لازم نداریم. خب اون که حالا بحثی دیگه است، همه جا همینه. تبدیل البته تبدیل که ما قائل به تبدیل، اینا قائل به تبدیل نیستن. اینا توضیحات ماست که تبدیل میشه به هوا به بخار و بعدم بخار به هوا و آخر سرم هوا به آتش. این حرفای ماست. حرف اینا اینه که این آتش بیرونی جذب میکند آتشهای درونی رو و از این آب عبورش میده و ظاهرش میکنه. اینا اینطوری میگه. بعد این سینا یه راه دیگه بهشون یاد میده. توجه کنید دارم تمام حرفا رو پشت سر هم میارم، خارج داره طولانی میشه، ابی نداره. ابن سینا یه راه دیگه بهشون یاد میده، میگه بگید تمام این آب بیرونی داره اثر میکنه، اثرش هم جذب نیست. اگر اثرش جذب باشه خب به مقداری که مجذوب داریم به همون مقدار هم جاذب لازم داریم دیگه، مازاد بر اون مقدار در جاذب لغبه. مجذوب 10 تاست، جاذب هم باید 10 تا باشه دیگه. مازاد بر این 10 تا که در نار بیرونی داریم اونا تأثیر گذار نیستن، اگر منظور جذب باشه. اما ما اینطوری میگیم که این نار بیرونی همش داره فعالیت میکنه، نه یه مقدارش، همش داره فعالیت میکنه و استعدادات بیشتر در نار کامنه ایجاد میکند. استعدادات بیشتر تو نار کامنه ایجاد میکنه، لذا نار کامنه آماده تر میشه برای جذب. وقت چنان آماده جذب میشود که مانعیت آب او را مانع نمیشود و جذب میشه. اگه اینو بگم درسته، ولی وقتی که این آب نار بیرونی تو اون نار درونی داره استعدادات بیشتر ایجاد میکنه، معنیش اینه که در اون نار درونی استحاله میکنه و و اینا استفاده رو قبول ندارن. پس این راه هم براشون خلاف مبناشونه. اون راهی که ما یادشون دادیم که نار بیرونی جذب کند نار درونی رو، گفتیم به مقداری که مجذوب داریم به همون مقدار هم باید جاذب داشته باشیم، مقدار اضافه‌ای که برای نار بیرونی هست بیکار است. اون راه که منتفی شد مطابق رأیشون بود ولی راه درستی نبود. این راه که الان ما میگیم که راه درسته، که آتش بیرونی هرچی بیشتر باشه، شعلش قوی تر باشه، حرارتش بیشتر باشه، زودتر این آب رو از مانعیت میندازه، این در صورتی است که بتونیم بگیم این نار بیرونی در نار درونی استعداد بیشتر برای یه جذب تولید میکنه و مانعیت آب دیگه نمیتونه تأثیر بذاره و این نار درونی به خاطر اینکه پر استعداد شده به سمت جاذبش هدایت میشه. یعنی اینو بگیم خب خوبه، اما ما ممنون اینو نمیسازه. پس هیچ راه حلی برای اینا نیست. راه حل اولی که نشون دادیم که گفتیم الاغلب و عجزب که این راهو بستیم، راه دوم که نشون دادیم با مبنای این سازگار نیست. پس ناچارم بگیم تمام راه ها برای بروز این اجزای کامنه بسته است. راه هایی که در جلسه قبل، در جلسات قبل گفتیم و راهی که امروز ارائه دادیم، همه راه ها رو بستیم. وقت از اینا سوال میکنیم با اینکه راهی برای بروز این اجزای کامنه نیست، اجزای کامنه چطوری بارز میشن؟ این آخرین اشکالی بود که به اینا وارد کرد، که با این بیانی که الان گفتم این اشکال تمام شد و کامل شد. صفحه 107 سطر 10 اللهم الا ان یجعل الاغلب و اجزب. این اللهم رو من به دو جا بست کردم در جلسه گذشته و گفتم جلسه آینده توضیح نمیدم، الان هم توجه کنید هیچ توضیح ندادم. اللهم رو دارم میخونم و در واقع دارم وصلش میکنم به قبل از اللهم قبل. به این جمله اخیر وصلش کرده بودم، به جمله قبل از اللهم هم وصلش کرده بودم، الان در توضیحاتی که دادم به جمله قبل از اللهم وصلش کردم. اللهم الا ان یجعل الاغلب و اجزب. اغلب یعنی اون آتشی که بیرونه. در قبل از اللهم اینطور گفتیم چرا اجزای داخله به سمت همدیگر جذب نمی شوند که از آب عبور نکنند؟ چرا شما میگید که میان به سمت نار داخل خارجی و از آب عبور می کنند؟ آیا آب رو که مانعی نمی بینید؟ این اشکالی بود که ما کردیم. این جواب میده، میگه اون نار داخلی کمه، نار خارجی زیاده. این چون زیاده جذب میکند اجزای داخله رو به سمت خودش، نمیذاره اجزای داخل خودشون رو به سمت خودشون جذب کنند. اجزای داخله قبل از اللهم اول بحث این بود دیگه، که ابن سینا اشکال کرد، گفت چرا این اجزای داخله که دور از این آتش خارجی هند به سمت اون اجزای داخلی که نزدیک آتش خارجی هند نمیان؟ چرا اون نزدیک ها جذب نمی کنن دورها رو؟ خود همین کامن ها این کار رو بکنن که دیگه احتیاجی نباشه که اجزای کامن از آب بیان عبور کنن. چرا شما میگید این نار خارجی جذب می کنه که ناچار بشن اجزای کامن از آب عبور کنن و این از این مانع بگذرن؟ حالا جواب میده، میگه این نار خارجی اغلبه و اغلب اجزبه، بنابراین این نار خارجی داره جذب میکنه، اون نار داخلی جذب نمیکنه. اشکال داره جواب میده. اللهم الا ان که گفته شود اون نار خارجی که اغلب است جذبش بیشتر از اون اجزای کامن است. اجزای کامن اغلب نیستن، کمن، لذا نمیتونن این اجزای کامن نزدیک اجزای کامن دور رو به سمت خودشون جذب کنن. ولی این نار خارجی به خاطر اینکه زیادتره میتونه جذب کنه، همه رو، همه اجزای کامل رو سمت خودش جذب میکنه، از آبم عبور میده، مانعیت آبم اهمیت نمیده. چرا؟ چون زیاده، چون این آتش زیاده مانعیت آبم برمیداره، اجزای کامل رو به سمت خودش میکشه. این راه حلی بود که ابن سینا بهشون نشون داد. از و معلومون میخواد اشکال کنه، این و معلومون اشکال ابن سیناست بر همین راه حلی که خودش نشون میده، یعنی اشکال است بر اللهم الا ان یجعل الاغلب اجزب. و معلومون ان الذی یلی جسمن هو ما یساوی، این الذی یلی جسمن اسم این است، هو ما یساوی خبره، یتحرک الیها بالاستقامه رو خبر نگیرید، اون یتحرک الیها بالاستقامه صفته. ان الذی یعنی نار خارجی، که یلی جسمن یعنی یلی نار داخلی رو، منتها با فاصله آب، اون نار خارجی که کنار جسمن یعنی کنار نار داخلی میاد، هو ما یساویه، اون جسم خارجی مساوی همین جسم داخلی است، مازاد اون جسم خارجی تاثیرگذار نیست، اونی که جسم خارجی که یلی اون جسم داخلی رو به اندازه همون جسم داخلی است، ما یساویه، مساوی جسم داخلی است، اما با این شرط، با این شرط که اون جسم خارجی اولا من جهت واحده وارد شود که توضیح دادم، ثانیا یتحرک الیها بالاستقامه باشد، اینم توضیح دادم، من جهت واحده که در آبی که الان ما لحاظ کردیم من جهت واحده بود، یعنی آتشو زیر آب روشن میکردیم، آتشو دور تا دور آب احاطه نمیدادیم، هر چندم اگه آتش دور تا دور آب احاطه بدیم، تمام این آتش خارجی دارن فعالیت میکنن که جذب کنن آتشهای داخلی رو، اشکال ما وارد نمیشه، ولی ما بالاخره مواردی داریم یا لااقل یه مورد داریم که آتش خارجی رو از یه طرف بر آب مسلط میکنیم، نه از همه اطراف، وقت اون آتش داخلی ناچاره از همین طرف جذب آتش خارجی بشه، دیگه اطراف دیگر آب مؤثر خارجی نداریم، اشکالی تو همین مورد داریم وارد میکنیم که توضیح دادم. و معلومون ان الذی یعنی نار خارجی که یلی جسمن یعنی یک طرف واقع میشود در طرف جسمی، یعنی نار داخلی، من جهت واحده، از یه جهت واقع میشه، که این صفت دارد، یتحرک به اون جهت، اون جسمی که جسمن، ان الذی یلی جسمن، یتحرک این جسمن الیها به این جهت بالاستقامه، یعنی به حرکت مستقیم میاد. اینا رو من هم از خارج توضیح دادم، اگر تمام نار خارجی تمام آب و احاطه کنه، اون نار داخلی حرکت علی سبیل استقامه نداره، پخش میشه به صورت دایره وار به سمت نار خارجی هدایت میشه، اما اگر نه، اون دیگه مستقیم نیست، بله هر خطی مستقیمه، ولی همه نار داخلی رو ملاحظه کنید، میبینید به طور مدور داره به سمت نار خارجی میره، بله هر از کدام، هر کدام شعاع بکشید شما از مرکز این نار داخلی شعاع بکشید به نار خارجی، خب برای این شعاع خطای مستقیمه، ولی اینطور نیست که هی رو خطا این نارها برن، دور تا دور، سلام علیکم، دور تا دور مرکز داره خالج میشه به صورت مدور، اونجوری شما فرض نکنید که هر کدام از هر کدام دارن روی شعاع میرن و شعاع خط مستقیمه، بلکه همه با هم دارن میرن، ولی بله اگه یکیشون میامدن روی شعاع میرفتن خط مستقیم بود، ولی وقتی همه دارن روی شعاع پخش میشن به نوع مدور میرن، اگر روی شعاع میرفتن خط مستقیم بود، اما چون دارن روی 360 تا شعاع، 360 نیست، خیلی بیشتره، حالا در حد اقل در روی 360 تا شعاع با هم دارن میرن، خب اینا دارن مدور میرن بیرون، نه با خط مستقیم، ولی در فرضی که ما کردیم که آتش زیر آب روشنه، اون جسم داخلی باید به خط مستقیم حرکت کند به سمت جاذب روشنه، و معلومون ان الذی یلی جسما من جهت واحده، اون نار خارجی که کنار اون جسم یعنی نار داخلی قرار میگیره، من جهت واحده از یه طرف قرار میگیره، به طوری که یتحرک، این یتحرک صفت جسمنه، ضمیرش هم به جسمن برمیگرده، ضمیر الیها به جهت برمیگرده، جسمی که این صفت دارد چون اون سبب خارجی یک طرف این جسم قرار گرفته، این جسم این صفت دارد که یتحرک به سمت همون جهت واحد، یعنی همون جهتی که نار خارجی قرار گرفته، یتحرک به استقامت. خب این الان توضیح داد که فرض کجاست. فرضمون در جایی است که جسم خارجی یک طرف جسم داخلی قرار بگیره و جسم داخلی بر اثر جذب ناچار باشه خط مستقیم رو حرکت کنه. خب در چنین حالتی الذی یلی جسمن هو مایساویه، اون ضمیر بله ما کنایه است از الذی، یعنی به جای الذی است. ضمیر فاعلی یساوی برمیگرده به این ما یا به اون الذی، ضمیر مفعولی برمیگرده به جسمن. میتونید برعکس هم بگید، بگید ضمیر فاعلی برمیگرده به جسمن، ضمیر مفعولی برمیگرده به ما که همون الذی است. یعنی خارجی و داخلی باید مساوی باشند. به همون اندازه ای که ما مجذوب رو داریم به همون اندازه جاذب داریم دیگه، مازاده بر اون اندازه دخالتی نداره در جذب. ثم ان فضل شیء، فضله درست نیست. ثم ان فضل شیء، اگر از این نار خارجی چیزی اضافه آمد بر اون مقدار مجذوب، یعنی مقدار مجذوب 10 تا بود، نار خارجی 12 تا بود، نار خارجی 10 تاش صرف جذب میشه، دو تا دیگه‌اش بیکار است. این دو تایی که اضافه آمد چی میشه؟ ثم ان فضل شیء، اگر از این الذی یلی جسمن فضل شیء، از اون چیزی اضافه آمد، یعنی از این نار خارجی چیزی اضافه آمد، فهو مباین لذلک، جدای از اون جسم داخلی است. خارج عنه، بیرون از اون جسم داخلی است. لا ینفع، فایده ای برای جذب نداره، بیکار است. روشن چی داره عرض میکنه؟ او یقال، ان یقال درست نیست. او یقال یعنی الا ان یقال، او در اینجا معنی الا انه. مگر شما بگویید این نار خارجی به خاطر کثرت مقدارش در نار داخلی استعدادات بیشتر برای جذب تولید می کند و نار داخلی چنان آماده جذب می شود که مانعیت آب مانعش نمی شود. مگر اینطوری بگید که اگه اینم بگید که این غلطه، به مبنای خودتون نمی سازه. نه غلطه، درست هم هست، ولی به مبنای شما نمی سازه. این استحاله است. وقتی استعدادات زیاد توی نار داخلی ایجاد میکنه، معناش اینه که نار داخلی رو داره استحاله میکنه، لذا استعدادات بیشتر درش تولید میکنه. دیگه بحث بروز اینا نیست، بحث استحاله است که خلاف مبنای شماست. الا ان یقال به اشتداد القوا، قوا در اینجا یعنی استعدادات و منظور استعدادات اون اجزای کامل است. مگر اینکه بگوییم این نار خارجی اشتداد استعداد درست می کند در اون اجزای کامنه، اگر این نار خارجی زیادتر شود، اگر نار خارجی بیشتر بشه، استعداداتی که تولید می کنه در نار داخلی بیشتره. اگر اینطوری بگید بر این راه حلی است، می تونید بگید استعدادات نار داخلی بیشتر شده و دیگه آب نمی تونه مانعش باشه، جذب میشه. اما شما که قالب استعاله نیستید. الا ان یقال به اشتداد القوا، یعنی زیاد می شود، شدید می شود استعدادات اون نار کامنه، استعداداتی که برای جذب داره شدید میشه. عند ازدیاد المجاورات، در وقتی که مجاورات یعنی اون نارهای خارجی، اون نارهای خارجی زیاد بشن. اگه نارهای خارجی زیاد شدن، اون نار داخلی استعدادش برای جذب بیشتر میشه. وقتی استعدادش برای جذب بیشتر شد، از آب به راحتی عبور میکنه و آب دیگه نمیتونه مانعش بشه. اینو بگید درسته، ولی و هو استحالتون، این استحاله است که شما بهش اعتراف ندارید، قبولش ندارید. بله؟ قوا معنی قوت باشه؟ ببین نداره معنی قوت بگیریم، ولی استعداد بگیریم خوبه دیگه. استعداد بگیریم، قوا معنی استعدادات آمده. اینجا هم استعداد رو از قوا استعداد اراده کنید، خیلی واضح تره. قوا یعنی نیروهای جذب، نیروی انفعالی جذب، اینو شما میفهمید دیگه. قوا رو من این خودی نیرو بگیریم، منتها نیروهای انفعالی جذب، نیروی انفعالی جذب همون استعداد میشه. قوه قلبه، قوه قلبه اعضای کامینه بر آب، بله قوه قلبه بگیرید، اینم همون برمیگرده به استعدادات، برم نگرده درسته ایب نداری. قوه رو به معنی قوه قلبه بر مانع بگیرید، بگید که قوای اجزای داخلی بیشتر میشود، این قوه قلبه شون بر آب بیشتر میشه، از آب عبور میکنه میرن. اینم خوب معنیه که قوه به معنی نیرو باشه، اما به معنی استعدادات باشه بهتره، چون استحاله رو راحت تر میشه معنی شد. تو با بیان شما استحاله معنا میشه. خب همینه دیگه، بله خود نار خارجی استعدادات بیشتر میکنه، بعد هم همین استعدادات تبدیل به فعالیت میکنه، خود نار خارجی همین فعالیت رو میکنه. در مبنای ما میشنید که وقتی آتش زیر آب روشن میکنید، اول این نار در آب حرارت تولید میکنه، یعنی استعداد بخار، بعدا همین نار وقتی ادامه پیدا میکنه همون استعداد بخار رو تبدیل به فعالیت میکنه. در هر استحاله همینطوره، این سبب خارجی اول قوه ایجاد میکنه، بعد قوه رو تبدیل فعالیت میکنه. اینجا میتونه همین کارو بکنه. علی حال قوه رو به معنی استعدادات بگیرید خوبه، به معنی که خودتون میگیرید یعنی قوه غلبه بازم خوبه. خب آخرین اشکالی که بر اصحاب کمون وارد کردیم تمام شد. یعنی گفتیم اشکالمون این بود که شمایی که قائل به کمون هستید، اجزای کامله رو چطوری بارزش میکنید؟ راه‌های مختلفی برای بروز گفتیم، همه راه‌ها رو بستیم، نتیجه گرفتیم که بنابر قول شما راهی برای بروز این اجزای کامله نیست. و چطوری توجیه میکنید این بروزها رو؟ چطور این تبدیلها رو که ما میگیم تبدیل، شما میگید بروز، اینا چطوری توجیه میکنید؟ راه براتون نیست. این آخرین اشکال بود، تموم شد. از ثم این لم یکن زد یه بیان دیگری است که در این بیان ایشون یه راه دیگری رو به اصحاب کمون یاد میده. میگه شما اینطوری بگید که راه بهشون یاد میده، بعد بر اون رو هم دوباره اشکال میکنه که نظاهره نمیرسیم، باید بذاریم جلسه بعد بخون. از ثم این لم یکن زد احتمال دیگری است برای تبیین مرام اصحاب کمون و بعد اشکال بر این بیانه، که دیگه بعد از اینکه این احتمال گفتیم و اشکال بر این احتمال کردیم، بحث ما با اصحاب کمون تمومه، میریم با بقیه اقوال درگیر میشه انشاءالله.